من اصطلاح فیل هوا کردن زیاد شنیدم، ولی که جریان چی بوده و این قصه از کجا اومده نمیدونم.
یه بار کنایه آمیزی داره، میگن او انگار فیل هوا کرده.
یعنی کاری که انجام داده خیلی شاق به نظر میرسه.
کار سختیه، یه کار خیلی سخت.
فیلو هوا کردن رو نشنیدم، ولی آپولو هوا کردن رو شنیدم.
و یعنی فیلو کسی هوا نمیکنه، آپولوه که واقعا هوا میکنه و کار سختیه دیگه.
تاریخچه فیل هوا کردن به دوره قاجار و عهد ناصری برمیگرده. این اصطلاح به نخستین پرواز بالون در تهران مربوطه که بزرگی اون رو به فیل تشبیه میکردن. داستان از این قراره که چند نفر از اتباع فرانسوی پیش چشم مردم ساده دل زمان قاجار ادعا داشتن که به تازگی وسیله ابداع کردن که در هوا پرواز میکنه و قرار بر نمایش اون در میدان مشق میشه. ناصرالدین شاه قاجار در 12 خرداد 1274 شمسی در روزنامه خاطراتش اون روز رو اینگونه شرح میده:
5 ساعت به غروب مانده دو بالون بزرگ هوا رفت. اول بالون بزرگ سرخ رنگی هوا کردند. یک نفر نشسته هوا رفت. زیاد نرفت و به زودی افتاد به باغ و خانه اعتزاد و دوله.
بالون از جا کنده شد. طنابها را رها کردند و فریاد مردم در میدان مشق پیچید. عده‌ای کف و سوت می‌زدند. عده‌ای هاج و واج مانده از خدا طلب بخشش می‌کردند. هنوز هنرنمایی بالون باد شده در آسمان به پایان نرسیده بود که غول پرنده سقوط کرد. مردم ساده عهد قاجار گمان کردند فرنگی ها میخواستند سر از کار خدا در بیاورند و پیش خدا بروند. خدا زد پس کلهشان.
به گفته ناصرالدین شاه، بالون سفید رنگ بعدی پرواز موفقیت آمیزی داشت و قریب 2000 ضربه هوا رفت. اما از همون زمان فیل هوا کردن به معنای کار دشوار و عجیب انجام دادن بر سر زبان مردم افتاد.
چند ماه بعد ناصرالدین شاه ترور شد. ایران پس از آن اتفاقهای متعددی را به چشم دید. مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد، اولین مجلس تشکیل شد، نظام قاجار قدرتش را از دست داد و پهلوی بر سر کار اومد. و با وقوع جنگ‌های جهانی این کشور هم از تبعاتش بی‌نصیب نماند. اما پس از مدت‌ها بعد از فراز و نشیب‌های بسیار، وضعیت اقتصادی ایران وارد مرحله جدیدی شد. مجید بلوچ، هارون یشایایی.
بعد از کودتای 28 مرداد، ورود خیلی سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ایران، تشکیل سرمایه‌گذاری داخلی، یعنی طوری شده بود که فضای اقتصادی تغییراتی توش کرد. و این تغییرات باعث شده بود که اصلا در جامعه یه اتفاقات خیلی خوبی بیفته. اگه تا اون موقع مثلا خانم‌ها مثلا ظرفشون رو با گرد آجر می‌شستن، خب دیگه یک شرکت های بزرگی مثل گروسندی بهشهر و مینو و اینا تأسیس شدن که شروع کردن به چیزهای بهداشتی درست کردن. مثلا تغییرات کلی در جامعه پیدا کرده بود.
در واقع فعالیت های اقتصادی گسترش پیدا کرد و مخصوصا تولیدات صنعتی در واقع پا گرفت. کارخونه هایی مثل تولیدارو، مثل این کارخونه هایی بودن ساخت ارز، مثل آزمایش، اینا وارد در واقع صنعتی شدن ایران یه داشت شکل میده و نیاز رو تبلیغ داشتن، برای اینکه بسیار از مردم نمیشناختن. البته بیشتر روزنامه بود هنوز، یعنی برحال آگهی ها، آگهی تجارتی به صورت مکتوب معرفی میشد، همون که تلویزیون نیومده بود و سینما هم گفتن امکانات محدودی داشتن.
شروع دهه 30 واقعی مهم دیگری را نیز به همراه داشت. نفت ملی شده بود و درآمد کشور بالاتر رفته بود. با سرریز درآمد نفتی به کشور، شرایط اقتصادی ایران دگرگون شد. درآمد نفتی که در سال 1333 34 میلیون دلار بود، در سال 1339 به 358 میلیون دلار رسید. این دهه شاهد حضور و رشد صنعتگران بسیاری بود. یکی از شهره‌های صنعتگری در دهه 30 سید محمود لاجوردی بود.
مرتضی ارشاد،
سید محمود لاجوردی در سال 1274 خورشیدی چند ماه بعد از ترور ناصرالدین شاه در کاشان و در خانواده تاجر پیشه به دنیا اومد. با اینکه 3 سال به مکتب رفت اما در سیستم سخت مکتب خونه‌ای چیزی نیاموخت و پس از انقلاب مشروطه در مدارس جدید تونست خوندن و نوشتن رو بیاموزه. او در مغازه پدرش سید محمد لاجوردیان کار میکرد و به تدریج با جمع کردن حقوق شاگردی از 3 شاهی تا 1 عباسی کسب و کار مستقلی رو شروع کرد. از خرازی‌های کاشان صورت کالاهای سفارشی رو میگرفت و به حجره پدرش در تهران میفرستاد. سپس اجناس تحویلی رو به مغازه دارها میداد و تومانی 3 شاهی به عنوان کارمزد میگرفت.
در 16 سالگی در 1290 خورشیدی به بهانه ادامه تحصیل به تهران آمد و در خانه ابوالقاسم نماینده پدرش اقامت کرد و به کارش ادامه داد. عمده مشتریان حجره عشایری بودند که تنها در 2 فصل بهار و پاییز می توانستند به تهران بیایند. از این رو با اینکه میرزا ابوالقاسم این کار را دون شأن تجاری می دانست، سید محمود کوشید تا شیوه تجاری را تغییر دهد و به جای اینکه مشتری به سراغ او بیاید، خود به سراغ آنان می رفت و با این روش حجم فروش را به چند برابر رساند و بر سرعت گردش سرمایه افزود.
با درگذشت میرزا ابوالقاسم در سال 1295 خورشیدی تمام مسئولیت‌های حجره تهران را به عهده گرفت و با 1000 تومان سرمایه شریک پدرش در حجره تهران شد. این سال دوره باروری تجاری او بود، به طوری که در پایان سال صاحب 40,000 تومان پول نقد نقره شد. در اون زمان اسکناس‌های هر منطقه در همون ناحیه داد و ستد می‌شد و برای تبدیل اسکناس به پول شهرهای مختلف باید 1 عباسی می‌پرداختند. او به اسکناس اعتمادی نداشت، بیشتر از پول نقره و سکه استفاده میکرد.
سید محمود صبح زود به پامنار میرفت و بعد از ظهر به بازار بزازها و شب هنگام به پاتوق چوبدارها یعنی گوسفند فروشان. صبحهای جمعه هم حساب هفته گذشته را از دفتر باطله به دفتر روزانه منتقل میکرد.
او که از 18 سالگی سابقه فعالیت‌های سیاسی و عضویت در حزب دموکرات رو نیز داشت، در سال 1298 در 24 سالگی با طاهره دختر سید عبدالرحیم کاشانی تمرفروش از آزادی خواهان سرشناس بازار و رئیس انجمن کاشانی‌های مقیم تهران ازدواج کرد. در همین سال فعالیت‌های تجاری خود رو به خارج از کشور نیز گسترش داد. چند سال بعد هم در 1301 اولین سفر تجاری خود رو به خارج از کشور انجام داد و به مدت 2 ماه به شوروی و آلمان سفر کرد. در اون سال ارزش پول ملی این دو کشور به خاطر انقلاب روسیه و شکست آلمان در جنگ کاهش پیدا کرده بود. این کاهش ارزش هم سود فراوانی برای لاجوردی داشت.
پس از پایان سفر، روابط تجاری خود را با این دو کشور گسترش داد. در دوره پهلوی اول به شوروی گاو، گوسفند، پشم و پوست صادر می‌کرد و در عوض کالاهایی چون آهن، کاغذ و کبریت را از شوروی، چای را از هند و قند و شکر را از عراق وارد می‌کرد. حتی اشغال ایران در جنگ جهانی دوم که باعث بحران اقتصادی و افزایش قیمت‌ها شد، حجم سرمایه او را در میان تجار افزایش داد. از سال 1330 بود که سید محمود لاجوردی برای اولین بار وارد عرصه صنعتی شد و پنبه پاک‌کنی اولین فعالیت صنعتی وی بود. علی علیزاده، پژوهشگر و نویسنده.
آقای لاجوردی تصمیم می‌گیره که بعد از اینکه کارخونه پنبه پاک‌کنی مازندران و مخمل کاشان رو افتتاح میکنه، محصول جانبی به نام تخم پنبه رو دستشون میمونه که نمیدونستن با این چیکار کنن و تصمیم میگیرن یه کارخونه روغن کشی رو میندازن و از تخم پنبه روغن میگیرن و کنجاله یا باز پسماند تخم پنبه رو میدادن به دام و طیور که میخوردن. این روغن به صابون سازی های تهران فروخته میشده و در حقیقت محصول جانبی کارخونه پنبه پاکنه. منطقه یه مقدار سخت میشه پرداختا و اینکه ازشون ارزون میخریدن و چون یه مقداری هم روغن مازندران اسیدیتش بالا بوده کمتر مصرف میشده. به این ترتیب تصمیم میگیرن یه کارخونه روغن نباتی وارد کنن و خودشون این روغن رو اونجا مصرف کنن.
اواسط سال 1335 بود که مدیران شرکت سهامی صنعتی بهشهر تصمیم گرفتند که با به کار انداختن سرمایه هنگفتی اقدام به تأسیس بزرگترین کارخانه روغن نباتی در ایران کنند. از این رو تماس‌هایی با مراکز مهم صنعتی کشورهای مترقی جهان گرفته و طی 2 سال قسمت‌های مختلف کارخانه روغن نباتی سفارش داده شد.
بعد از مدت کوتاهی کارخونه وارد میشه، قسمت هیدروژنیزاسیون کارخونه دیرتر وارد میشه و تو این فاصله یه روغن رو تولید میکنن، تست میگیرن و با یه روغن جامد آمریکایی مخلوطش میکنن و میبینن که دو فاز میشه و نمیتونن این روغن رو بفروشن و به این ترتیب صبر میکنن تا کارخونه کامل وارد میشه و نهایتاً از آقای فرهاد هرمزی که رئیس سازمان تبلیغاتی فاکوپا بوده دعوت میکنن که بیان و در جلسه‌ای که برای انتخاب برند و در حقیقت شروع و افتتاح کارخونه بوده شرکت کنه.
در حالی که مهندسین سرگرم نصب و به کار انداختن کارخانه بودند، نامگذاری شاهپسند انجام شد. آنها تصمیم گرفتند نامگذاری و تهیه آرم شاهپسند را به عهده مردم بگذارند. سرانجام آرای رسیده بررسی شد. از بین 20937 رأی مأخوذه، 16723 نفر بر این عقیده بودند که نام این روغن نباتی جز شاهپسند نمیتواند باشد و طی مراسم با شکوهی از نام و لوگوی محصول رونمایی کردند. این ایده فرهاد هرمزی رئیس شرکت تبلیغاتی فاکوپا بود. فردی جسور با ایده های نو که توانایی به انجام رساندن اقتصادی مجموعه های بزرگ تولیدی را داشت.
اما از میانه دهه 30 صحبت می‌کنیم. در آن زمان صنایع تازه پا گرفته بودند و با اینکه اولین شرکت تبلیغاتی در ایران با نام گالری آگهی زیبا از سال 1316 کار خودش را آغاز کرده بود، اما تجار تبلیغات را نمی‌شناختند و یا اگر می‌شناختند اون رو یک مسئله اساسی نمی‌دونستند. فرهاد هرمزی هم در مواجهه با خاندان لاجوردی راه آسانی در پیش نداشت.
به آقای هرمزی توضیح میدن که ما ظرفیت اسمی کارخونمون 20,000 تنه و میخوایم در طول یک سال تا 10,000 تن تولید برسیم و حالا بعد به ظرفیت اسمی میرسونیمش. هرمزی بررسی میکنه، میگه که پیش خودش البته میگه که چرا این کارو بکنیم، میگه من یه بارکی این ظرفیت اسمی رو میرسونم، به تولید میرسونم و درآورد میکنه، میبینه هیچ چیزی حدود 500,000 تومان دهه 30 که خیلی پول زیادی بوده احتیاج داره برای این کار و میگه اگر من الان این 500,000 تومان رو به اینا اعلام کنم این کار جلو نمیره و منو کنسل میکنن و تصمیم میگیره بهشون میگه 100,000 تومان هزینه کارتون میشه. آقایون لاجوردی خیلی بهشون به مذاقشون خوش نمیاد و میگن این همه پول برای چی لازمه و توضیح میده که میگه من این برنامه رو دارم، مثلا برای افتتاح میخوام اینقدر گوسفند بکشم، چراغونی کنم، شیرینی بدم، مثلا چیپس تبلیغاتی بدم تو مردم و چیزای اینطوری، که میگن نه اینا همه پول هدر کردنه و لازم نیست این کارو انجام بدی و اون میگه من به روش خودم انجام میدم و یه مقدار ازشون پول میگیره و کارو استارت میکنه و هر کاری که به ذهنش میرسه انجام میده، یعنی هم گوسفند میکشه هم چراغونی میکنه هم شیرینی میده بیسکویت میده. خلاصه در روز عید سعید فطر کارخونه راه اندازی میشه. هرمزی نابغه تبلیغات بوده.
فرهاد هرمزی مدیر سازمان فاکوپا در کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان اون روز رو اینطور تعریف میکنه.
دیدم من قادر نیستم ایشان را قانع کنم که برای پیروزی در سرمایه گذاری هنگفتی که کرده است چه کار باید بکند. از سوی دیگر می دیدم چه کارخانجات عظیمی را خریده و با توجه به موقعیت آن شخص محترم در بازار آن روز تمامی امکانات پیروزی را در وجود او می دیدم. تشخیص دادم که تنها یک نکته است که اگر حل شود پیروزی لاجوردی قطعی است و آن نکته عدم آگاهی اوست. لاجوردی بازار را می شناخت ولی چون تبلیغات را نمی شناخت حاضر نبود حتی 100,000 تومان برای تبلیغات خرج کند. بدین ترتیب بدون آن که از ایشان چیزی بخواهم یا کسب تکلیف کنم هر کاری را که تشخیص دادم باید کرد کردم. هر تعداد گاو و گوسفندی که لازم بود قربانی کردم، در هر کوی و برزنی که لازم بود جشن گرفتم و کارناوالی که می خواستم را در خیابانها به راه انداختم. هر مقدار آگهی که لازم بود توسط هواپیما از آسمان به زمین ریختم. روغن شاهپسند سهم بازاری را که قرار بود به تدریج ظرف یک سال به دست آورد از راه نرسیده به دست آورد و وقتی کمپین تمام شد دیدم حالا وقت آن است که صورت حساب‌ها را برایشان بفرستم. صورت حساب‌ها که رسید در تجارتخانه لاجوردی طوفانی برپا شد.
از آقای هرمزی دعوت می‌کنم، میگم بیاد برای صورت مخارج که تا حالا انجام داده هرمزی میگه یه چیزی حدود 1,000,000 تومان خرج شده و اونا میگن که مال 1,000,000 تومان از کجا بیاریم؟ با هم دیگه هرمزی میگه برمیگرده میگه حتی من هنوز هزینه های اطلاعات و کیهان رو و رادیو رو باهاتون حساب نکردم و تو این حسابا نیوردن، یعنی اونا هم هنوز اضافه میشه به اینا. و با هم جر و بحث میکردن که میگه من اگر این پول رو به من ندین من ورشکست میشم، باید فرار کنم. و به این ترتیب در حال جر و بحث بودن که آقای لاجوردی بزرگ محمود خان میرسه و میپرسه چند و چند قضایی رو و بهش میگن که یعنی چه همچه اتفاق افتاده. از یه فکری میکنه و میگه که به نظر من سردار فاتح رو ازش حساب پس نمیگیرن. و فرهاد هرمزی میگه این جمله همیشه تو گوش من مونده، به پسراش میگه که هم بدهیاشو بدین هم بهش پورسانت بدین و یک پاداشم بهش بدین. یعنی همونجا دیگه فرهاد هرمزی در حقیقت امین آقای لاجوردی میشه و کاری میکنه که کارخونه در همون 2-3 ماه اول به ظرفیت اسمیش میرسه و تا حدود 7 سال با هم دیگه کمپین های تبلیغاتی کارخونه های مجموعه صنایع بهشهر رو آقای هرمزی انجام میداده.
اما تعریف کاراکتر فرهاد هرمزی از زبان پژمان فخاریان پژوهشگر حوزه تبلیغات.
آقای هرمزی با دهه‌ی در واقع هنوز درگیر تبلیغات نشده بوده، ولی اینکه متوجه میشه که علاقمند به این کار و این شغل در خودش پیدا میکنه، ابتدا یک مؤسسه که کار تایپ انجام داده تو خیابون جمهوری رو در نظر میگیره و یه سری خدمات تایپ میده اونجا و اونجا اولین جایی میشه که دفتر فاکوپا رو ایجاد میکنه و علاقمندی خودش رو تو تبلیغات متوجه میشه. اون دفتر اسمش دفتر قهرمان بوده که بعدها اسم پسر خودش رو هم میذاره قهرمان به یاد اولین جایی که فاکوپا تأسیس شد. نه کپی رایتر بود، نویسنده بود و نه خط مینوشت مثلا نقاش گرافیک باشه، بلکه یک مدیری بود که بلد بود استعدادها رو پیدا کنه، مثلا که کاری که مدیر خلاقیت میکنه اما در مسیر استعدادیابی و اینا رو رهبری کنه و اینقدر به کارش اعتقاد داشته که رو خیلی از کارهای خودش اگر مشتری شک داشته سرمایه گذاری میکرده و بارها شکست میخوره، دوباره میاد بالا و داشته ادامه میگه، حالا به دلایل مختلف. ولی آنچه که اطرافیانش میگه، آنچه که خودش در رزومه خودش داره میگه، خب و آنچه که اطرافیان میگه، وقتی کنار هم میچینی کسی بوده که قدرت تبلیغات رو درک میکنه و به قول آقای مصطفی اون تبلیغات رو میفهمید. تفاوتش با دیگران چه در ایران چه خارج اینه که خیلی جذاب‌تره و خیلی ریسک‌های بالایی میکنه.
علی علیزاده محقق، هارون یشایایی مدیر وقت آژانس تبلیغاتی پرسپولیس و مجید بلوچ از طراحان همدوره او.
همیشه به این معتقد بوده که تبلیغات باید ضربه‌ای و خیره کننده باشه.
این آدمای آدمی دستگیره و خود
شخصیت خیلی چطوری بگم، خیلی عملی کار میکرد و از منم خواست که برم پلوش. یه روز رفتم پلوش و گفت که میای اینجا، گفتم که نه من جایی که هستم الان خوبه اونجا رفتم.
از عوامل موفقیت فرهاد هرمزی همین کاراکتر پرسر و صدا و ریسک پذیر او بود، اما حواشی او کم نبود. یکی از رفتارهای دیگری که به آن شهره بود، پیشنهاد به طراحهای شرکتهای رقیب با دستمزد بالاتر برای پیوستن به فاکوپا بود. مرحوم محسن میرزایی قائم مقام وقت فاکوپا یکی از این رقابت‌ها رو اینطور تعریف می‌کنه.
در دهه 30 چند آژانس معتبر یعنی فعال دیگه بود. یه آژانس توتی بود. توتی آژانس رمان روزنامه اطلاعات. محلش هم تو خود روزنامه. سازمان فاکوپا قدرت سازمان توتی، یعنی حمایت سازمان تو تیرش اطلاعات پشتش بود نداشت، ولی کارهاش ابتکاری بود. رقابت شدید بین فاکوپا و توتی ناگهان دیگه به انفجاری منتهی شد. این معنی که آقای هرمزی، البته من اصلا در جریان نبودم، بعدا قرار گرفتم، ولی اینی که میگم من اصلا نمیدونستم چه میگذره اون پشت. یک روزی نشسته بودیم، معلوم شده که آقای هرمزی رفته و به تمام نقاش های روزنامه اطلاعات که جورج، الکس، محتشم، آقای نظام العلماء، خطاط معروف و چند نفر دیگه که اونجا بودن پیشنهاد داده که شما بیان اینجا، هر چی که اونجا بهتون میدن دوباره بعد بلافاصله یه سالن بزرگی بود درست کردن، میزهای مختلف روشن در حدود 12-13-14 تا میز بود. کوچه گوهرشاد خیابان نادری اینا آماده کردن، اینا آمادن میشد. اطلاعات دیدی اینطوری شده، گفتن چرا رفتین؟ اینا گفتن اونجا دو برابر میدن. گفتن خب ما هم دو برابر میدن. فرموزی گفتش که سه برابر. اینا دوباره ماندن سه برابر. اونا اطلاعات هم گفتش که مثلا سه برابر باشه. مثلا جورج که 800 تومن میگرفت یه ها شد اون 2000 خوده خیلی پول بود. یعنی میخوام بگم که 700 تومن حقوق یه مدیر کل. یعنی میتونم بگم که از اون سالها وزیر 4000 تومن. یعنی اینقدر پول. اطلاعات وقتی دید گفت 4 برابر، گفتی شرگی شده من از چوبم نقاش درست کنم یه بری گوش.
همونطور که رقابت ما بین شرکت‌های تبلیغاتی بالا بود، در بخش صنایع هم گاهی جدال عجیبی رخ می‌داد. داستان جدال روغن شاهپسند و رقبایش از زبان علی علیزاده.
در زمان راه اندازی کارخانه شاهپسند، آقای حسین قاسمیه که از سرمایه‌گذاران بزرگ اون موقع بوده، به آقای لاجبری پیشنهاد می‌کنه که بخش از کارخونه رو باشون شریک بشه. آقای لاجبری قبول نمی‌کنه، با اصرار آقای قاسمی باز هم آقای لاجبری قبول نمی‌کنه و به این ترتیب آقای قاسمی لج می‌کنه و یک کارخونه دیگه در اصل راه اندازی می‌کنه که دو برابر ظرفیت اسمی کارخونه شاهپسند که 20 تن در روز بوده، یعنی 40 تن در روز افتتاح می‌کنه و شروع به رقابت با شاهپسند میکنه و به خاطر اون لجاجتی که بوده حقیقت همیشه زیر قیمت شاهپسند میفروخته و این تا چند سال طول میکشه و شاهپسند و قاسمی کارشون به مقاطع بالاتر میکشه، شکایت میکنن و جایی میرسه که شاهپسند میگه من دیگه زیر این قیمت نمیفروشم و وزیر صنعت دخالت میکنه و سهمیه روغن خامشون رو محدود میکنه و در این وسط شرکت‌های کوچکتر مثل شرکت بوزنشان که مال آقای سویل ژاکوب آنیبال که در حقیقت شرکت اطمینان رو داشته بوده و شرکت روغن نباتی گل که آقای الغانیان صاحبش بوده باعث میشه که این دوتا شرکت هم چون تبلیغات خیلی کمی داشتن، تقریبا نداشتن تبلیغات، ورشکست بشن و زیر دست و پای این دوتا شرکت بزرگ له بشن.
اون اول که روغن شاهپسند اومده بود نمیگفتن روغن جامد، بهش میگفتن روغن نباتی و مردم شایع کرده بودن که آقا این یه روغنی آوردن که گربه هم نمیخوره و مردم نخورین اینا، چون مردم تمام مردم عادت داشتن به روغن حیوانی.
روغن دو نوع بودش، یکیش حالت کرمانشاهی و عطبوی همون روغن کرمانشاهی، حالا به روغن معمولی بودش که مثل شبیه گیریس بود در حقیقت.
دیگه بعدها اسم اینا شد جامد، روغن جامد، ولی تا مدت ها بهش میگفتن روغن نباتی.
اون موقع آخر روغن نباتی کسی نمیخورد. کسی که اگر روغن نباتی میخرید، مامانم همیشه میگفت که هم زیر چادرش روغن نباتی رو قایم میکنن که همسایه ها نبینن خجالت بکشن. اصلا میگفتن این روغن علف، روغن علف چه مزه ای میده. مامانم همیشه میگفت.
و این روغن شاهپسند به خاطری که فروش کرده باشه اومده و داخل اینا رو بعضی از اینا رب سکه، نیم سکه، پهلوی، تمام سکه میگذاشت که مردم تشویق بشن اینا بخورن. با همین وجود اوائل اصلا کار اینا نمیگشت چون مردم از خوردنش امتناع میکردن.
چرا عیزم یواش یواش دیگه همه خریدن.
اینو حتی منم یادمه که دبه های بزرگ گوشه آشپزخونه
گوش، آره دبه های پنج کیلویی، 5 کیلویی بود، 10 کیلویی بود، 18 کیلویی بود که همه می خریدن. قوطی هاشون هم آبی بود. مال شاهپسند که ما می خریدیم آبی بود. سرش هم یک دایره بود که حالت عکس مال تخت جمشید اینا توش بود. یادمه این. آره.
آدم با تبلیغات بسیار وسیع، رادیو، تلویزیون و پخش فکر داخل اینا مردم رو یواش یواش یواش، چون قیمتش هم ارزونش بود به نسبت روغن حیوانی، شروع کردن خوردن و یواش یواش عادت کردن. رقیبی فکر نمی کنم اون زمان داشت. بعدها زیاد اومد ولی اولش فقط مثل که این شاهپسند تنها بود اونجا که یادم میاد.
خوب بود دیگه شاهپسند و خوب، دوتا از کارخونه های خیلی قدیمیه. ایران بود که شاپسندش به قول من یه حلب 5 کیلوی روغن با سکه طلا که توش میذاشتن به عنوان جایزه 28 تومن بوخته میشه، 5 کیلو، یک قوطی 5 کیلو 28 تومن، یعنی اگه بخوای جمع بزنی کیلو 1 تومن یک روغن، به قول معروف پول همون کارگرش هم نمیشه تا بخواد بریم، ولی خب دیگه الان گذاشته و
الان که دیگه مردم گیرشون نمیاد.
در سال 1337 و در اوج این رقابت ها بود که فاکوپا یک برگ برنده رو کرد.
علی علیزاده
در اصل اول لاجوردی سفری در ژاپن یه تعداد بالون میخره، بالونایی که به شکل حیوانات مختلف بودن و میاره با خودش. توی یه صحبتی با آقای فرهاد هرمزی ایشون مطلع میشه که این بالونا رو اینا خریداری کردن و در ایرانه و ابعاد بزرگی داره و میگه میشه من اینا رو ببینم؟ یکیش میبینه که یه فیل، ناگهان به فکرش یه نکته خیلی مهم یه برقی میزنه توی ذهنش و میگه که من این فیلو میخوام از شما، میخوام یه کاری انجام بدم که هیچ هزینه برای شما نداره ولی تبلیغات بزرگی براتون میشه. میگن آخه چه ربطی فیل به چه ربطی به روغن داره، این کارا چیه فلان. خلاصه هرمزی کار خودشو انجام میده، میره یه آگهی میزنه از طرف شرکت فاکوپا که ما میخوایم یه فیل رو هوا کنیم در فلان روز در چهارراه مخبر دوله یا 28 مرداد سابق در ساختمان علمی که به ایفل ایران هم معروف بوده، چون اون موقع بلندترین ساختمون بوده و هنوز ساختمون پلاسکو ساخته نشده بوده و ساختمون آلومینیوم. و به این ترتیب فیل رو میبرن در یک کارخونه گاز هلیوم تزریق میکنن تا برسه به محل با خوردن به چراغ‌های خیابون و شاخ و درخت و این چیزا چند جاش سوراخ میشه و گازش خالی میشه. دوباره یکی رو میفرستن کپسول بیاره و شروع میکنن به پنچرگیری و رفوع بدنه فیل که سوراخ شده بوده و تا صبح خلاصه درگیر بودن، لامپ میذارن داخلش و با یه تنابی میبندن و این فیل رو هوا میکنن که شبها هم روشن میشده و یهو جمعیت بسیار زیادی به چهارا مخبر دوله هجوم میارن و راهبندون پیش میاد و پلیس و اینا مجبور میشن دخالت کنن.
فرشید پارسیکیا
دقیقا این که بیشتر این تبلیغات دهان به دهانه، یعنی بذار شریکی تبلیغات کردن غیر از آگهی هایی که زدن. به گفته شاهده عینی که من چند شاهد عینی از این داشتم از جمعه پدر خودم، جمعیت به قدری بوده که از چهار استانبول خیابون بسته شده و این رو قیاس میکنن استفاده کمپینش رو با مرگ مهوش. یعنی مرگ مهوش رو تهران خیلی اهمیت داشته دیگه، جمعیت بسیار زیادی رفته بودن برای
پژمان فخاریان.
توی روزنامه ها مجلات اون زمان یا گزارش های مرگ‌ها چیزی ثبت نشده که آدم بتونه بگه که آها این بوده و یه گزارش کامل ما داریم، فعلا پیدا نکردیم، تو مشاهدات بقیه هم ندیدیم. اما چیزی که من یادمه از صحبت های پرکنده شنیدم خاکستری رنگ بوده، گزارش مختلف هست که چندین فیل بوده، حتی گاز هلیوم توش بعضی جا خالی میشه، برافروشتنش آوردنش خیلی دردسر داشته. دوستان من شنیدم میگفتن که چون دفتر فاکوپا تو مدت ها خیابان جمهوری بوده که در ساختمان آلومینیوم منتقل میشه، بالای اون حتی شده که تنابی بوده که این همونه که فیل بهش وصل شده و به عمد زنده نشده. تأثیری که میتونیم داشته باشیم اینقدر بزرگ بوده که تأثیر کرده ولی ابعاد دقیقش رو نمیدونیم، اما بر اساس فازهای قبلی که 40 متری بود و علاقمندیش رو به فازهای بزرگ میتونیم شناسایی کنیم، قطعا فازهای بزرگی بوده. یعنی کجایی میتونست از تهران قدیم که آسمان خراش نداشته به راحتی همه ببینن و برایشان عجیب باشه. ولی ما بریم به اون سالها در خیابان جمهوری، تهران کوچیک، تهران خلوت، اگر چند فیل بوده یا یک فیل بوده چقدر برای مردم میتونست عجیب یا جذاب باشه. از خونه میام بیرون و میبینم یه فیل بزرگ، بکنید تجسم کنید الان اگه بخوایم اونو گسترش بدیم، نه یه فیل، حالا چون تهران مثلا بزرگ شده و خیلی آسمون خرش داره، یه روز تو پاشه میبینیم 500 تا بالون فیل تو هوا، این آخر زمان میبینیم، فیلم آخر زمانی میبینیم. برای اون موقع هم در اونجا شاید یه همچین چیزی بوده دیده نشده دیده و این اتفاق خیلی بزرگی بوده که تو ذهن خیلی از قدیمی ها مونده.
فردوسی چون سلمونی من اونجا بود، یه روز که رفتم اونجا دیدم خب مردم همه سراشون بالان یه چیزی رو نگاه میکنن، منم برگشتم نگاه کردم دیدم یه فیل اون بالاست.
خب من دیدم فیلی که هوا کردن در اون محل بود، از یک ساختمان بلندی الان هم هستش، خیلی بزرگ.
البته من از میدون فردوسی دیدم، چون میدون فردوسی تا شاه‌آباد همچین راهی نیست و اینم چون خیلی بالا بود تمام اون منطقه قشنگ میتونستن ببینن.
طرف های چی شاه آباد چیز میشه دیگه، بین سعدی و استانبول.
امارت یک ساختمان خیلی بلندی بود اونجا که شاید فکر کنم اولین ساختمان بلندی بود که در تهران ساخته شد.
این ساختمان بلنده اونجا اون موقع اینجا قیامت بود.
آره دیگه، خیابون جمعی هر کی رد میشد وای میشد، از جمله خود من. این من که رد شدم اونجا کار داشتم دیدم همه سراشون بالان، ماشینا همه وایساده، گفتم خدای اون بالا چیه؟ نگاه کردن دیدم که فیله. خب خیلی هم بالا بود همین دیگه. بعد وقتی رفتم تو سلمونی هر کس میومد میگفت امروز چه خبر فیل دعوا کردن.
کار دوی بود و مردم تو خیابون دسته دسته هم تو وای میشدن و این فیلی که با آسمون رفته بود نگاه میکردن.
اونجا مثلا تاکسی ها همه وایساده بودن، پیاده شده بودن نگاه میکردن مسافراشون. همینجور مردم که وایساده بودن میگفتن جریان چیه؟ فیل هوا کردن. تا مدت ها هر دو جمع بودن اینا میگفتن فیل هوا کردن.
نگاه میکرد خیلی بزرگ و قرمز قرمز،
واقعا شکل فیل بود، خاکستری رنگ خیلی قشنگ، از نزدیک معلوم میشد
حجمش به اندازه 4 تا آدم معمولی با چیز به رنگ کاملا فیل باد کرده بودن. چجوری خیلی شاهکار بود،
هیچ نه تبلیغی بود نه هیچ، روش نوشته بود نمیدونم روغن شاپسن. تا وقتی که نم چند ماهی بودش، تا وقتی که بادش خالی شد و کرکن آوردنش پایین
و همین دیگه خب من دیگه بعد از اون دیگه تا یه مدت ها که من اینکه یک ماه و نیم یک دفعه میرفتم سلمونی دیگه همون یه دفعه اولو تنها دیدمش.
مدیر سازمان فاکوپا در زندگی نامه خود که در روی نواری ضبط شده است و در کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی به قلم مرحوم محسن میرزایی از مدیران وقت فاکوپا ثبت شده است، درباره فیل هوا کردن میگوید: وقتی که این حیوان عجیب و غریب را دیدم، ناگهان به خاطرم رسید که در میان این همه جانور برای ما ایرانی ها فیل معنای دیگری دارد. زیرا وقتی انجام دادن یک کاری غیر ممکن به نظر میرسد، میگویند مگر فیل هوا کرده است. وقتی آن را باد کردیم دیدیم عجب هیولایی است، چند برابر یک فیل معمولی بود. در آن اندازه ساخته بودند که وقتی به هوا رفت به اندازه یک فیل طبیعی باشد. روی شکم فیل از هر دو طرف قوطی روغن شاهپسند را نقاشی کردیم. ساختمانی را در خیابان شاه‌آباد انتخاب کردیم که 11 طبقه داشت. چون ساختمان‌های دیگر اکثراً دو طبقه بودند، این ساختمان خیلی بلند به نظر می‌آمد. وقتی اعلام کردیم که فیل هوا می‌کنیم، آقای حاج سید محمود لاجوردی مخالف بود. می‌گفت این چه کاریه؟ اصلاً چه ربطی به روغن نباتی داره؟ هرچی گفتیم آقا این تبلیغات است و برای جلب توجه مردم است، گوشش بدهکار نبود و به این کار نمی‌گفت. بالاخره با این توضیح که این کار اصلاً خرجی برای شما ندارد، او سرانجام قانع شد و اجازه داد.
فرهاد هرمزی به شیوه همیشگیش که فاکوپا را مرکز هر رویدادی معرفی می‌کرد، بیان که به شاهپسند اشاره شود در روزنامه ها اعلام کرد فردا در آسمان تهران فاکوپا به یک شوخی چند هزار ساله جامعه عمل می پوشاند و برای اولین بار در جهان فیل هوا می کند و بدین طریق مردم را به دیدن این هپنینگ تبلیغاتی دعوت کرد.
سحرگاه روز 14 دک سال 1337 فیل آرام آرام به آسمان می رفت. در حالی که همگی با شادی و خوشحالی دست می زدن، قاسم لاجوردی که دل پری داشت به فرهاد هرمزی رو کرد و با لحنی که حاکی از دلخوریش بود گفت تبریک عرض می کنم. بالاخره فیل فاکوپا هوا رفت و روی کلمه فاکوپا چند ثانیه ای مکس کرد.
چند روزی از همه جای شهر مردم دسته دسته برای تماشای فیل به خیابان شاه‌آباد می آمدند. تا آنجا که سر و صدای مقامات شهربانی در آمد و کنترل جمعیت دچار اختلال شد. این ماجرا برای مردم تهران یک سرگرمی خوب بود، اما نحسیش نصیب فاکوپا شد.
اتفاقی برای هرمزی میفته اینه که اولا درگیر میشه که به روایتی میگن میگیرنش، ولی به روایتی هم میگن که فقط ازش سوال میکنن که چرا این کاری کردی و توضیح میده و حتی مالیاتی رو که براش بسته بودن برای شرکت‌های تبلیغاتی، به طور معمول گرون‌ترین شرکت تبلیغاتی که اون موقع سازمان آگهی زیبا بوده 4000 تومان بوده و برای فراد هرمزی 38000 تومان مالیات می‌بندن برای اینکه تنبیهش کنن.
فرهاد هرمزی میگوید ما واقعاً دوچار شک شدیم. مأمور مالیات رو خواستم تا توضیح بدهد. از او پرسیدم این مالیات گزاف رو برای چه نوشته‌ای؟ ولی او فقط می‌خندید و می‌گفت اختیار دارید، مگر شما فیل هوا نکرده اید؟ تصور میکرد که ما کار خیلی مهم میکرده ایم و درآمد زیادی هم از این کار داشته ایم. خلاصه هرچی گفتم به خرجش نرفت. میگفت ای آقا، برای شما که 30000 تومان مبلغی نیست. دیدم سر و کله زدن با این آقا فایده ای ندارد. بلند شدم و یک سره رفتم وزارت دارایی.
و خب هرمزی اعتراض میکنه، هرچی اعتراض میکنه کسی حرفشو گوش نمیده، میره پیش وزیر، دفتر وزیر. وزیر نبوده، میگن معاونش هست، میگه باشه با معاونش صحبت میکنم. میره پیش معاون میشینه و اونجا توضیح میده که میگه من انقدر کارم مهم هست که باید با معاون وزیر صحبت کنم و زیر دست اون کسی نمیتونه حرف منو بفهمه. و معاون تعجب میکنه، اولش عصبانی میشه، بعد حرفاشو گوش میده و وقتی میفهمه این فیل هوا کرده تازه ازش خوشش میاد.
آن روزها معاون وزیر آقای اردشیر زاهدی بود. یک خورده گیج و عصبانی هم شده بود. گفت منظورتان چیست؟ گفتم من همون کسی هستم که فیلی هوا کرده. تا این حرف را زدم زد زیر خنده. به جای رسیدگی به شکایت من شروع کرد به کنجکاوی درباره فیل. فیل را از کجا آورده اید، چطور هوا کرده اید و از این قبیل پرسش ها. دیدم اینطور که پیش می رود ممکن است آقای معاون وزیر یک چیزی هم طلبکار شود و بگوید 38000 تومان که خیلی کم است. گفتم آقا یک تکه پلاستیک است، گاز کرده ایم توش و هوا کرده ایم و سلام. وقتی توضیحات را شنید گفت و هر حال کار بسیار جالبی کرده اید. حالا بفرمایید مشکل کجاست؟ شهر دادم و صحبت ما که به اینجا رسید، معاون وزیر زنگ زد به یکی از مدیران و گفت این آقا فیل هوا کرده. قیمت این فیل هم 3500 تومان است. شما چرا 38000 تومان مالیات بسته اید؟ مدیر جواب داد آخر ایشان کارهای پرسر صدای دیگری نیز می‌کند. معاون وزیر حرفش را قطع کرد و گفت این حرفها را بگذارید کنار. لیست رو آوردند و معلوم شد کانون آگهی زیبا که مهمترین و پرکارترین آژانس بود 4000 تومان مالیات میدهد. بالاخره برای فاکوپا 4200 تومان مالیات تعیین شد. 200 تومان بیشتر از آژانس زیبا. اما من خیلی خوشحال بودم، زیرا دیدم برنامه فیل هوا کردن من تا این حد حتی در معاون وزیر دارایی اثر گذاشته است و این خود یک موفقیت بزرگ بود.
مدیر فاکوپا در بخش دیگری از خاطراتش میگه دو سه ماهی که از فیل هوا کردن ما گذشت، حاج محمود لاجوردی مرا خواست. گفت وقتی که خواستید فیل هوا کنید من با آن مخالف بودم، چون معتقد بودم شما باید کاری کنید که در فروش روغن مؤثر باشد، نه اینکه فیل هوا کنید. بعدها متوجه شدم در ایام فیل هوا کردن شما چند تن بیشتر روغن به فروش رفته است. برای من بسیار عجیب بود. حالا میخواهم توضیح دهید که این دو مسئله چه ارتباطی با هم دارند. گفتم آقا ارتباط این دو قضیه با هم خیلی روشن است. تبلیغات باید جلب توجه کند. وقتی مردم به یک چیز توجه کردند فروشش بیشتر می شود. وقتی مردم وارد مغازه می شوند و می خواهند روغن بخرند، با دیدن آرم شاهپسند ماجرای فیل در ذهنشان تداعی می شود و شاهپسند را انتخاب می کنند. اما دلیل این موفقیت را محققین امروزی و فعالین عرصه تبلیغات اینگونه بررسی می کنند.
ویژگی فاکوپا در وهله اول تولید کمپین و از این منظر آقای هرمزی یک تمایزی با رقبای خودش داره که مهمترینشون هم البته آرون آگهی.
تو جامعه‌ای که در واقع
دوست داره که یه چیزی بزرگی ببینه. خب اینو میدید و روش مینوشتن، حتی روزنامه ها مینوشتن راستش. خب میشد یه واقعه خودش. خب و این واقع معلوم بوده که اثر گذاره تو جامعه و جامعه آشنا میشد باهاش.
شما با یک اتفاق رو برمید یه هبرین داره، یعنی میرین واقعا یک فیل هوا میکنن. بعد دقت کنید که فیل هوا کردن امر نشد محسوب میشه در سنت ادبیات فارسی.
لاجوردی اونجا تو خاطراتش توضیح میده که واقعا در زمانی که این فیل هوا شد ما فروش محصولمون دو برابر شد و این خیلی جالب بوده.
در خود واکوبا قبلش در کل آژانس‌ها هم معادل این کمپین نداریم. چند تا چیز داره، ویژگی داره. کمپین دارای اسلوگانه، دارای هپنینگ، دارای یعنی در واقع یک اتفاق بحث تبلیغات محیطی توش مطرحه و شخصیت عجیب و کاریزماتیک مدیر.
خب استعمال نشد. البته واکوبا خیلی تبلیغ کرد. چقدر اینا میکرد فیل هوا کرد. اینا میکرد خیلی مهمه. ولی معلوم تحلیل نگره. خب بیده رفته هوایی ده یه نگاه میکردن تمام میکرد، ولی خودش بیدید کار مهم نه. اما نه کار مهم نه.
شما وقتی بیدید که احمدی داری اون سالها، وقتی جورج سیمونیون رو دارید اون سالها به اون تصویرگر نه کار جورج سیمونیون نزدیکی دون یه نه مثل پرینتر کار میکرده با ترافیک، یعنی اینقدر اینا تصویر سازی های قوی دارن. وقتی که میای اسلوگان نویس میاری میای شعارها استفاده میکنی و تلاش میکنی یک تیم کامل تبلیغاتی داشته باشی به طب متفاوت میشی. ولی اینو دقت کن که اکثر اون شرکت های دیگه مثل آوازه و ایده و اون چیزایی که اون سالا کار میکردن اونها هم تلاش میان این کار کنن. پس من میتونم بگم عمده تفاوتش سر مدیرش.
اما در کنار موفقیت و دیده شدن فیل قولپیکر، مانو ندادن بر روی اسم روغن شاهپسند در این کمپین و شباهت فیل هوا شده به لوگوی فیل معروف کفش ملی باعث شده که در ذهن برخی از مردم به اشتباه این کمپین با کفش ملی به یاد آورده شود.
من نمیدونم اطلاعاتی تو از کجاست که اینو میگی برای روغن شاهپسنده. ببین چیزی که به صورت عامیانه مطرحه متفاوته از این چیزی که میگی.
کفش ملی اگر اشتباه نکنم، حالا من دقیقا خاطرم نیست که شاه‌آباد بود یا اون شاهپسند خیلی هوا کرده بود، واقعا شکل فیل بود.
خیلی سال گذشته اینطور که من یادم میاد این مال تبلیغ کفش ملی بود، چون کفش ملی علامتش فیله.
من شنیدم که کفش ملی هم که الفانتن شوه بوده که در اصل یک برند آلمانی بوده که وارد ایران شده و تصویر یه فیل روی برندش هست، از این کمپین فیل هوا کردن استفاده کرده، ولی دقیقا مدارکش رو ندیدم.
فاکوپا با مدیریت فرهاد هرمزی همکاری های موفقیت آمیز دیگری رو هم با روغن شاهپسند داشت، از جمله نهضت نجات کودکان بود که قصدش ایمن ساختن حوض‌های خانه‌ها و آگاهی والدین برای حفظ جان کودکانشان بود، و یا مجسمه عظیم الجثه قوطی روغن شاهپسند در گاردن پارتی بزرگ سازمان کودک و جوایز چشمگیر روغن شاهپسند از قاشق تا سرویس جواهر بود.
در کمپین‌های تبلیغاتی که اون موقع بوده معمولاً جوایزی در نظر گرفته می شده که به موازات جایزه شاهپسند که جوایزی رو از قبیل قاشق طلا سکه و در قوطی روغن سکه پیدا کنید، حلق کوچولوی خو یه ست جواهر میداده که ساخت آقای جواهریان بوده اون موقع و 12 تا قطع زمرد داشته، 372 تا قطع برلیان داشته، طلا بوده و خیلی چشمگیر بوده، پشت ویترین خود جواهریان گذاشته شده بوده که مردم میتونستن برن ببینن و این یکی از اون چیزایی بود که خیلی صدا کرد در اون موقع.
موفقیت تبلیغات روغن شاهپسند و سر و صدای حاصل از فیل هوا کردن با همه حواشیش حاصل همکاری محمود لاجوردی و فرهاد هرمزی بود، دو تن از موفق ترین اسامی در تخصصشان.
سید محمود رمز موفقیتش رو صداقت، پشتکار، اتحاد جمعی و تحرک فوق‌العاده در انتخاب کالای تجاری می دونست. نظم مالی اساس زندگی سید محمود بود. او حتی هنگامی که اعضای خانواده به سفر هم می‌رفتند، هزینه‌های سفر را مانند هزینه‌های مالی شرکت ثبت می‌کرد. حجم زیادی از مدارک خصوصی به جای مانده از خانواده لاجوردی، اعم از نامه، کارت پستال، مدارک تجاری، حتی از سال‌های 1305 حفظ شده است.
روغن شاهپسند و گروه صنعتی بهشهر زیر نظر محمود لاجوردی تا سال 57 مشغول به کار بود و بعد از آن مصادره و تحت نظر مدیران دولتی درآمد. سید محمود پس از انقلاب در ایران ماند. او اتاقی در دفتر مرکزی بهشهر داشت که تا 86 سالگی در آنجا حاضر می‌شد. تا اینکه پس از مصادره اموالش در 17 بهمن 1360 ورود او به آنجا ممنوع شد. بعد از ترور ناموفق پسرش احمد لاجوردی توسط گروهک فرغان در تیر ماه 1358 اکثر اعضای خانواده او به خارج از کشور رفتند. اما سید محمود همچنان در ایران ماند تا اینکه در سال 1362 بر اثر بیماری برای مداوا به خارج از کشور رفت و بعد از 2 سال معالجه در امریکا به دیار ابدی پیوست.
اما عاقبت فاکوپا چه شد؟
فاکوپا چند دوره داره؟ در دهه 30 فاکوپا و دهه 40 و دهه 50. در دهه 30 فاکوپا مؤسسه جنجالی ولی کمپول و کم معونه و دست خالی ولی پرسرصدا. در دهه 40 یک تازه. در دهه 40 ورشکست میشه و دوباره ورشکست میشه. بعدن دوباره بلند میشه. در دهه 50 همه کاری تبلیغات من بوده. من در دوره بدبختی فاکوبا باش بودم. پول نداریش در ولی در اوج شهرت بود ولی پول نداشتم.
فاکوپا تا سال 57 به فعالیتش در حوزه تبلیغات ادامه میده. اما عاقبت مدیر کاریزماتیک فاکوپا که برای ایده هایی فراتر از تبلیغات قبل از انقلاب 57 از ایران خارج شده بود چه شد؟ پژمان فخاریان.
اما یه چیزی هست که اینا یا در دیگر را پیدا نمیکنید یا کمتر پیدا میکنید، تحول معنوی ایشونه. این تحول خیلی زود خودش نشون میده. با این ایده اگر تبلیغات این قدرت رو داره که بتونه هر چیزی رو بفروشه که داره، از چرا در خدمت بشریت قرار نگیره؟ برای نمونه کمپینی که برای مورده و بیفوادی راه میندازه و درپوش هایی که برای بود میکنن که بچه ها نیاتن توش خطه بشن و میبینی که مرتب چرا وارد کارهایی میشه که دیگه الزاماً فقط بحث اقتصادی نیست. شروع میکنه اتحادیه تبلیغات رو انداختن، آیه رو فعال میکنه که ایده خودش رو با شعار خوب همان کلید هست یا هر جا خوبی هست هر کلید هست برای بشریت کار کنه. و از یه جای به بعد تو گزارش ها میخونیم که برادر آقای هرمزی که در فاکوپا هم کار میکرده فعالیت هایی داشته به پری هرمزی که همسرشون بوده میگه اون دیگه یا نمیاد یا خیلی کم میاد، دیگه به کار تبلیغات اهمیت نمیده، داره یه کار دیگه میکنه. باید تو فعالیت آیه اینقدر مهم میشه که دو گویه کریستال آیه رو دریافت میکنه برای یه کمپین به این بحرا که باز یکی دیگه از همون کمپین موفق مسئولیت اجتماعی هست که انجام میده. در نتیجه فعالیتش باید اینقدر به اوج میرسه که اون نایب رئیس آیه انتخاب میشه اما خودش حضور پیدا نمیکنه، حتی برای در جایزش نمیره چون میخواد بره کار بعدی، کار بزرگتری داره. شاید جنبندیش این باشه، ما داریم راجع به تبلیغاتی صحبت میکنیم به یه فیلسوف و یه عارف تبدیل شده با حس دانش و قدرت تبلیغاتی که درک کرده، فقط شاید به یه کار بازار فعالیت اقتصادی انجام نمیده اما اون جوهره رو با خودش آورد و فراتر از ایران داره فکر میکنه. نهایتا به سوئیس میره و 16 سال کتاب به اسم پاسیزیت کار میکنه و شروع میکنه با تعداد خیلی زیادی نقاش و گرافیک دیزاینر ارتباط گرفتن و برای خیلی از اینا سفر میکنه مثل ژاپن و پرسجو میکنه، کپیرایتر پیدا میکنه تا این کتاب شکل بگیره. کتاب شکل میگیره و نتیجه کارش میده ولی هنوز خیلی محدود منتشر شده بوده، هنوز تطبیقاتش رو ندیده بوده که قتل خانه تصادف میکنه توی حوزه 20 سال پیش، ابتدا یکم حافظش ضعیف میشه و از دنیا میره. اما در سوئیس دیگه گزارش دیگه ای نداریم، اگرچه آقای کاتوزیان در سوئیس ایشون رو میبینه و میگه یک ساختمان 4 طبقه بسیار بزرگش پر از تابلوهای نقاشی و پر از خار و شور و هیجان.
رضا میکائیل زاده.
وقتی داشتم داستان هیجان انگیز کارفرمایی رو میشنیدم که برای دیدن لبخند و هیجان و ذوق‌زدگی مخاطبش چقدر ریسک کرده و به چه ترسایی که غلبه نکرده تا تونسته این کارو بکنه، یاد تنهایی تمام کسایی افتادم که تبلیغات رو فارغ از اینکه قرار پولی در بیارن یا قرار در خدمت دنیای سرمایه‌داری باشن نگاهش کردن. آدمایی که در کودکی وقتی وارد شهر بازی‌ها می‌شدن، از اینکه باید سوار ترن هوایی بشن ترس و هیجان و لذت و همه رو با هم تجربه می‌کردن و الان که بزرگ شدن یادشون نرفته. در تاریخ تبلیغات آدم‌ها و حرکت‌ها اونجایی به یادمون مونده که یه آدمایی بودن که تبلیغات رو ابزار پول درآوردن ندیدن، بلکه تبلیغات رو یه فرصت دیدن که بتونه اون لذت و هیجان فانفار و ترن هوایی و سیرک و تمام اتفاقات تکرار نشدنی دوران کودکی و نوجوانی رو به مردم هدیه بده. خیلی از اتفاقات ماندگار تاریخی صنعت تبلیغات هست که ما هیچ وقت یادی از خالقانشون نکردیم. از این گمنامتر که سالها و سالها از فیل هوا کردن حرف زدیم اما ندونستیم یه آدمی برای اینکه این فیل رو هوا کنه چه ریسک بزرگی تو زندگیش کرد. چقدر خودشو به خطر انداخت و انگار از بالای ترن هوایی خودشو رها کرد فقط به عشق اینکه یه لحظه سحرآمیز شادمانی رو به دیگران بده. هنوز که هنوزه وقتی اون خاطرات رو میخونیم گوشه لبمون یه لبخندی، ته دلمون یه شادی عمیقی، یه ذوق‌زدگی احساس میکنیم. تبلیغات اعجازش اینه، خوشبختی و لذت و یه جشن سراسر پایکوبی که همه بهش دعوتن فارغ از نیت‌ها و امیال و اهدافشون.
در تاب سونا تو تاک سونا کوشه انگور بر شاخه یه رست در خوش و معروف میشینه رنگاش سرخه و سبز.
دومین شماره از رادیو کامرس در مهرماه ضبط و تدوین و در 20 مهر 1402 منتشر میشه. در این اپیزود شاهد حضور گرم و پرلطف عزیزانی چون مجید بلوچ، هارون یشایایی، مرتضی ارشاد، علی علیزاده، رضا میکائیل‌زاده، فرشید پارسی‌کیا و پدرام صبا هستیم. همچنین تشکر میکنیم از سینا دادخواه، بیتا هشرودی، امید نورهاشمی، فرنگیس مختاربند، علی امیدی، محمد رضا کتابی، ماکان مهرپویا، امید خاکپورنیا و آتنا مقدم. منابع استفاده شده در این شماره: کتاب 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان نوشته محسن میرزایی، انتشارات سیته. 110 سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر، خاطرات اکبر لاجوردیان، نشر لوح فکر. سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران نوشته فریدون شیرینکام و ایمان فرجامینیا، نشر فرهنگ سبا. روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه و سالنامه عمومی اجتماعی وابسته به مؤسسه اطلاعات چاپ تهران. لازم ذکر است صدای مرحوم محسن میرزایی از آرشیو شخصی معراج قنبری است که در تاریخ 15 اسفند 1396 ضبط شده است. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی radiocommerce.org مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو کامرس رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن است. تهیه کنندگی پادکست رو رامیار منوچهرزاده بر عهده داشته و نویسنده و کارگردان این شماره نگین فیروزی بوده و امیر بهادر بیات به عنوان دستیار کارگردان او رو در این مسیر یاری کرده. پژوهش این اپیزود توسط معراج قنبری و گلازین فیروزی انجام شده و کسرا صمد نژاد نیز در این مسیر به اونها کمک کرده. گویندگان متن شراره موسوی و احسان ایوز نژاد هستند. فرزانه رضایی تدوین این پادکست رو بر عهده داره و کار ساخت و تنظیم موسیقی رو نیز محمد برزیده و آیدین انزابی پور انجام دادن. و گرافیک، هویت بصری و پشتیبانی فنی امور توسط استودیو اوژن انجام شده.